دیگران باز می کنند. اونها هستند که برای بشر آزادی به هدیه می آورند. اونها هستند که برای بشر محیط عدالت به وجود می آورند که بتوند دانشمند به کار دانشش مشغول باشد، مخترع با خیال راحت در کار اختراع خودش مشغول باشد، تاجر تجارت بکند، محصل درس بخواند، هر کسی کار خودش انجام بدهد. او که تمام وسائل را، محیط را برای دیگران به وجود می آورند. اونها مثلشون مثل این چراغ، مثل این هوا، مثل این برق است. اگر این چراغ نباشد و این برق نباشد، ما به شما چه کاری میتونیم؟ حتی حرفمونو نمیتونیم بگیم و بشنویم. قرآن کریم چرا پیغمبر رو تشبیه میکند به یک چراغ؟ باید چراغ باشد تا ظلمتها از میون برود، تا هر کسی به کار خودش بتونه مشغول باشد. چقدر عالی گفته است این شاعر زمان ما پروین اعتصامی، خدای سیام، از زبان شاهدی و شمعی، شاهدی و شمعی. میگوید یه شاهدی محبوب، یه زیباروی مورد توجه، یه شب تا صبح در کنار شمعی نشست، هنر نمایی ها کرد، گلدوزی ها کرد، صنعتی به خرج داد. همین که از کارهاش وارد شد، اون کرد به شهر گفت نمیدونی من دیشب چه کارها کردم. شاهدی گفت به شمعی که امشب در و دیوار مزین کردم. کس ندانست چه سحرآمیزی به پرند از نخ و سوزن کردم. دیشبش فوق نخفتم هرگز، دوختم جامه و برتن کردم. تو به شم میگوید تو به گرد هنر من نرسی، زن که من بزل سر و تن کردم. یعنی برای سر و تن خودم چی؟ هنر بزل کردم برای سر و تن خودم. شم هم به جواب شم خندی که بس تیره شدم، تاز تاریکیت ایمن کردم. پی پیوند گوهرهای تو بس گوهر هست به دامن کردم. تو میگی من تا صبح گوهرها را به هم دیگر دوختم، این گوهر هست که من هست که تا صبح ریخ. تو توانستی اون گوهرها را در یه رشته بکشی به گردن خودت بکنی. خرمن عمر من ار سوخته شد، خرمن شوق تو، حاصل شوق تو خرمن کردم. من اون کسی هستم که تا صبح سوختم و تابیدم. تو به هدف و مقصدت رسیدی، چشمات به ما در رسیدی که کارهایی که شمردی بر من تو نکردی، همه را من کردم. ابن سینا قانون ننوشت، محمد ابن زکریا الهاوی ننوشت، سعدی ذوق خودش را در بوستان و گلستان نشان نداد، حافظ ذوق خودش را در اون دیوانه جاوید نشان نداد، مولوی همین جور. مگر حد پرتو شهدا، از اونهایی که تمدن عظیم اسلامی را پایه‌گذاری کردند، از اونهایی که موانع را از راه بشریت برداشتند، از اونهایی که مثل یک شعله‌هایی در یک ظلمت‌هایی درخشیدند، جان خودشون را فدا کردند، از اونهایی که هم سراسر وجودشون حواسه الهی بود، سراسر وجودشون حق خواهی و حق پرستی بود، اونهایی که توحید را، پرچم توحید را بعد در دنیا به اعتزاز در آوردند و مستقر کردند،
اونهایی که منادی رجالت بودن در دنیا، منادی حریت و آزادی بودن در دنیا، ما به شما که انجا اینجا نشسته این مدیون قطرات خون اونها هستیم، مدیون حماسه های اونها هستیم. حسین ابن حریص سراسر وجود از حماسه هست.
این روانشناس ها خصوصا کسانی که بیوگرافی می نویسن
کوشش می کنن برای روحیه های کلید شخصیت پیدا کنن.
کلید
میگن بعضی از افراد، هر کسی بلکه، شخصیت یک کلید معین دارد، اگر او را پیدا بکنید سراسر زندگی او را میتونید توجیه بکنید.
البته به دست آوردن کلید شخصیت های افراد خیلی مشکل است، خصوصا شخصیت های خیلی بزرگ. این عباس محمود عقاد معروف، دانشمند مفکر مصری، کتابی نوشته به نام عبقریت الامام.
او اینجور اظهار نظر می کند، می گوید من کلید شخصیت علی را در فروسیت جستجو کردم و پیدا کردم. علی مردی است که تمام سراسر زندگیش،
چه در میدان جنگ، چه در محیط خانواده، چه در محراب عبادت، چه در مسند حکومت،
چه در هر جایی، این روح فروسیت علی،
اون شجاعت علی، دلاوری علی، مردانگی، این فروسیت یعنی مردانگی، مردانگی مافوق شجاعت هست.
میگه کلید شخصیت علی مردانگی، او هم که ادعا میکنه. ملای رومی که 100 سال 700 سال قبل از او به این نکته برخورد کرد که علی، در علی چیزی بالاتر از شجاعت وجود دارد. میگوید در اون شعرهای معروف، در اون داستان به اصطلاح کسی که علی کشت او را، یعنی به زمین زد خواست بکشد او را، بعد او آب دهن به صورت علی انداخته، علی حاضر نشد، بعد برخواست و قدم زد، بعد آمد سرش رو ببرد، گفت چون من تحت تاثیر غضب خودم قرار گرفتم و نمیخواستم دستم حرکت بکند در حالی که خشم خودم هم تاثیر داشته باشد، خواستم تو را در راه رضای خدا،
هدفهای کلی خلقت تو را کشته باشم. خیلی عالی بوده به نظر آورده، مکررم شنیدید. در دو بیت داره که به نظر من بهتر از این در متعلی گفته نشده. میگوید تو ترازوی احد خوب بوده، بل زبانه هر ترازو بوده. این شعر دومش مورد نظر من هست.
میگوید در شجاعت سیر ربانی نیستی،
در مروت خود چه داند چیستی. در شجاعت تو عبد اللهی،
اما در مروت مردانگی که ما فوق شجاعت هستید که نمیتونه تو رو توصیف بکند، تو ما فوق توصیف هستی.
این مرد مصری هم به اینجا رسیده کلید شخصیت علی و عقیده او مروت است، مروعت است، فروسیت است.
ادعای این که کسی بگوید من کلید شخصیت کسی مانند علی یا حسین ابن علی را به دست آوردم، ادعای انصافا گزافی است.
من جرأت نمی کنم بگم، اما اینقدر می تونم ادعا بکنم در حدودی که من حسین رو شناختم، تاریخ زندگی او را خوندم، سخنان او را که متاسفانه بسیار کم به دست ما رسیده است، چرا؟ معلومه چرا؟ در عصر اختناق اومدی، همون عصری که عرض کردم،
سانسور بود سخنی در باره علی و فرزندان علی، کسی جرأت نمی‌کرد با اونها تماس بگیرد،
در حدودی که سخنان او را من به دست آوردم،
در حدودی که تاریخ عاشورا که خوشبختانه این تاریخ مضبوط است،
فتاوه های حسین را، نصایح حسین را، شعارهای حسین را به دست آوردم، من میتونم اینجور بگویم اون چی که در نظر من پیدا شده هست کلید شخصیت حسین حماس هست، شور هست، هیجان هست، عظمت هست، تمکین نکردن در مقابل ظلم و ستمگری، سلامت هست، شدت هست، ایستادگی، حق پرستی. عجیب. چون باید به عرای زمدیر خواهر خاتمه بدهم، همین ها را الان براتون بخونم. بسیار سخنان این که از حسین ابن علی نقل شده کم است، نادر است، ولی همون مقداری که هست، همون مقداری که هست، تمام این ها از همین روح حکایت می کند. از حسین ابن علی پرسیدن آقا شما یه سخنی که خودت به گوش خودت از پیغمبر شنیده باشی داری که برای ما نقل بکنید؟ فرمود بله. گفتم بگو. حالا ببینید انتخاب حسین از سخنان پیغمبر چه سخنی است. از همینجا شما مقدار شخصیت که به دست بیارید. پیغمبر چی گفت که تو شنیدی؟ گفت اون چی که من از پیغمبر شنیدم این است: ان الله يحب معالي الامور و يبغض سفاسها. آقا عجیب. پیغمبر گفت خدا کارهای بزرگ و مرتفع را دوست می‌دارد، خدا از چیز پست بدش میاد، از پستی بدش میاد. ببین رفعت، عظمت، اون سخنی که از پیغمبر بیاد دارد وقتی میخواد برای دیگران نقل بکند اون انتخاب میکند، میگه پیغمبر چنین چیزی گفت. این در واقع خودشو داره نشون میده. آیا شعری از حسین ابن علی رسیده است یا نه؟ بله. شعر که باید همین روح در تجلی طبقت العالمین الى المعالی به حسن خلیقت و علو همه. طبقت العالمین الى المعالی به حسن خلیقت و علو همه. یک شعر دیگه داره که الان یادم نیست. بعد میگه اراد الجاهدون لیتفعوه و یعب الله الا ان یتمه. اون شعر دوم خیلی شعر عالی است، تاسفانه یادم نیست. سخن دیگری در میان سخنهای بسیار محدودی که رسیده است، خیلی هر چه رسیده همین ها، اینا مربوط به حادثه عاشورا قبل از عاشورا وقتی بود. میگو موت فی عز خیر من حیات فی ظل. مردن با عزت شرافت از زندگی با ذلت بهتر است. جمله دیگری که باز از او نقل کردن این است: ان جمیع ما طلعت علیه الشمس فی مشارق الارض و مغاربها، بحرها و برها، سهلها و جبلها، عند ولی من اولیاء الله و اهل المعرفة بحسب الله کفیع الولا. شما از اینجا زمنان بفهمید یه مردی که حماسه الهی فرقش با دیگران. میگه جمیع اون که خورشید بر او طلوع کند تمام دنیا و مافیها، بحرها و برها، دریاش خشکی، سهلها و جبلها، کوهستانی دست، در نزد اون کسی که با خدای خودش آشنایی دارد عظمت الهی را درک کرده است، در پیشگاه الهی سر سپرده است، مثل یه سایه، یه سایه. بس بس این جمعه را که بخشید گفت هلا هرون یدعو هاوه اللما و تل اهلها،
یک آزاد مرد پیدا نمی شود که به دنیا و مافیهاش بی‌اعتنا باشد. یک آزاد مرد پیدا نمی شود که به دنیا و مافیهاش بی‌اعتنا باشد. دنیا و مافیهاش برای یک انسان که بخواد خودش برده و بنده او بکند، به او طمع داشته باشد، او را هدف کار خودش قرار بدهد.
یه مثل لماغه. لماغه میدونید چیه؟ آدم وقتی غذا میخورد، وقتی که تموم کرد غذا را، یه وقتی لای دندوناش یه چیزی تیکه گوشتی مثلا چیزی باقی مونده که با خلال در میآورد، یه تیکه که با خلال میاری بیرون.
یزید و ملک یزید و حکومت یزید و دنیا و مافیهاش در منطق اون لماغه.
بعد اینجور میگوید: ایها الناس،
جان شما، نفس شما، چیزی در دنیا پیدا نمی شود که ارزش این داشته باشه شما او رو به اون بفروشید.
ابدا. جز خدا. جز خدا. فلا تدعوها.
خودتون رو بفروشید. آزاد مرد باشید. خود فروش نباشید.
فلا تدعوها. جمله دیگر: الناس عبید الدنیا. مردم اینجور تغییر میکنه به حالت بردگیشون، بندگیشون. مردم عیبشون این است، بندن، برده صفتن،
بنده متامع خودشون هستن.
روی همین جهت دین که جوهر آزادی انسان را از غیر خدا آزاد میکند، بنده حقیقت میکند، در عمق روحشون اثر نگذاشته است. و دین لعقن علی السنتهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. جمله ها خیلی زیاده، نمیرسم همه رو بگم. ابوذر غفاری را عثمان تبعید میکند،
قدغن میکند، نهدی حق ندارد. این مرد که از نظر حکومت مجرم است مشایعت کند،
علی اعتنا نمی کند به این فرمان خلیفه. خودش و حسن و حسین می روند مشایعت می کنند. هر کدومشون جمله هایی دارند، داستان مفصل است. جمله ای دارد حسین ابن علی، ببینید ترتب روحش است. رو می کند به ابوذر به خطاب: یا اما، عموجان. ابوذر از شیعه علی، در سنین عمری مانند سنین عمر علی شاید از علی بزرگتر است، به عمو خطاب می کند:
عموجان، نصیحت من به تو این است:
اسأل الله الصبر والنصر واستعذ به من الجشع والجزع. عمو جان، از خدا مقاومت بخواه و یاری از او بخواه.
بترس، به خدا پناه ببر از این که
حرص در تو غالب بشه که بدبخت بشی. جزع، از ترس،
از جزع بترس. عمو جان، توصیه من به تو این است: مبادا در مقابل فشارها، ظلمها اظهار جزع و ناتوانی بکنی.
سبحان الله، این چه روحی است؟ حالا اگه ما بیه مجد سراغ کربلا، حادثه ی آسان
در تمام سخنانش این روح متجلی،
همین روحی که ما ازش قافل. اون سخن اول:
حق الموت علی ولد آدم و حق القلاطه علی جید الفتا و ما اولهنی الی اطلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف.
بین راه با این صحبت میکنن بعضی ها: آقا نرو، فلان خطر دارم. این شعرها رو میکنن: سعمو و ما فی الموت عار علی الفتا اذا ما نوا حقم و جاهد مغرم و باقر رجال صالحین به نقصی و فارق مصبورم و خالق مجرم فه این عشت لم ازمم به این مت لم علم کفا بک ذلن ان تعیش و ترغم.
به من میگید نرو، خواهم رفت. میگید کشتن شدن برای یک جوان مرد مگه مردن ننگ است؟
مردن اون وقت ننگ است که هدف انسان پرس باشه. دو خواهد بره برای آقایی، برای ریاست کشته بشه، میگن به هدفش نرسید.
اما اون کسی که میرود برای دیلا کلمه حق
کشته میشود، در راه حق کشته میشه، او که برایش ننگ.
اون کسی که در راهی قدم بر می دارد که صالحین و شایستگان بندگان خدا قدم بر داشتند،
اون کسی که در راهی قدم بر می دارد که یک آدم مسبور، یه هلاک شده، یزید رو میگه مسبور هلاک شده،
با یک بدبخت مخالفت می کند، با یک گناهکار مخالفت می کند،
بوده کشته می شه. میگید کشته می شن. یکی از این دو تا بیشتر نیست، یا زنده میمیرم یا زنده میمونم یا کشته میشم. که ان اشتو لم ادمم، اگر زنده موندم کسی نمیگه حسین تو چرا زنده موندی. به ان تو لم علم، اگر در این راه کشته بشم احدی در دنیا مرا ملامت نخواهد کرد، اگه بدون من در چراهی رفتم. چرا تخابی که ظلم انتعیش و ترغما،
کافی برای بدبختی و ذلت تو که زندگی بکنی
اما دماغت به خاک بمون. خواهد میدید تماسه تفاهو بکر ظلن ان تعیش و ترقا در بین را خطابت کنن الا ترون ان الحق لا یعمل به و الباطل لا یطلا. بعد در آخر شتمات اینی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برم، من مردن را برای خودم سعادت و زندگی با ستمگران را موجب ملالت می‌دونم. میرسد تا شب عاشورا، میرسد تا روز عاشورا، همه را بخوام بگم وقت خیلی. آقا میدان جنگ هست، در میدان جنگ باید شعار بدیم. شب عاشورا این نکات را ما کمتر توجه میکنیم. شما هر کسی دیگر شخصیت های تاریخی رو ببینید، هر کسی در شرایطی به مثل شرایط حسین ابن علی قرار گرفته بشه که در شب عاشورا قرار گرفته، یعنی در شرایطی قرار بگیره که تمام راه های قوت و غلبه به ظاهری بر دشمن برو بسته شده است و تکن به دست دشمن خودش و اصحابش کشته میشه، اونجا که میرسه. این تاریخ است، اونجا که میرسه زبان به شکایت باز میکنن، توف در این روزگار. اون دیگری میگوید که افسوس که طبیعت با من مساعدت نکرد. ناپلئون وقتی که در مستود چارقون حادثه می شود، افسوس که طبیعت چند ساعت با من مخالفت کرد.
دستش به هم دیگر می زند، ای روزگار، روی پای روزگار سیاه
که ما رو به این شکل دارد. حسین ابن علی اصحابش جان می کند، چی می گویند؟ از هر موفقی روحش بیشتر موج می زند. اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء، اللهم انی احمدك علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فیه.
مثل اینکه تمام محیط براش مساعد است.
واقعا مساعد بود، برای کسی نامساعد بود که هدفش حکومت دنیوی بود، برای کسی که حتی حکومت و همه چیز را در راه حق و حقیقت میخواد، میبیند در راه خودش قدم برداشته، محیط براش مساعد است. او جز تفاق، جز شوق چیز دیگری نمیبیند. شعارهای روز عاشورا، الموت اولا من رکوب العار و العار اولا من دخول النار،
تا اون آخرین لحظه ها، تا آخرین لحظه ها عمل است،
حرکات است، سکنات است، سخنان است، تمام حق خواهی، حق پرستی، موجی از حماس است.
در اون تا
ساعت‌های آخر، روز آخر، همون شب تاشوعا برای آخرین بار بهت عرضه می‌دارن یا کشته شدن یا تسلیم. الله لا آتیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اغر اقرار العبید یا اعتر فرار العبید. خدا قسم که من هرگز نه دست ذلت به شما میدهم نه مثل بردگان فرار میکنم، مردانه مقاومت میکنم تا کشته بشم. او ساعت آخر، ساعتهای آخر عباد باز همان است. باور نکنید ابا عبدالله این جمله را گفته باشد. من که این جمله را در جایی ندیدم. اسخونی شربتم من الماء فقط نشخت کبدی من الغمام. حسین اهل اینجور درخواست هم نبود. در مقابل لشکر می ایستد، فریاد می کند علا و این الدعی یبن الدعی خد رکز بین اسمتین بین سلت و دله و حیحات من نزله یعد الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و تهرت من ان تؤثر طاعت اللعام على مقارع الفرع. رو میکند به اینها مرد مخصوص، اون ناکس پسر ناکس، اون زنازاده پسر زنازاده، امیر شما، فرمانده کل شما، اونی که به فرمان او آمده اید. او به من گفته است تو از این دو تا کار یکی رو انتخاب بکن، یا شمشیر یا تن به ذلت دادن. من تن به ذلت بدهم هیهات که ما زیر بار ذلت برویم. ما تن خودمون را در جلو شمشیرها میدهیم ولی روح خودمون را در جلو شمشیر ذلت هرگز فرود نمیآوریم. من این کار بکنم، خدای من که در راه رضای او قدم برمیدارم راضی نیست. میگه نکن. پیغمبر که وابسته به مکتب او هستم میگه نکن. اون دامنهایی که من در اون دامنها بزرگ شدم، دامن علی که روی زانوی او نشستم به من میگوید تن به ذلت نده. اون پستانی که از اون پستان شیر خوردم، پستان زهرا، به من میگوید حسین تن به ذلت نده. یعب الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و تهارت. اما در این حال یک حماسه است، نه حماسه شخصی، نه حماسه قومی، درش منیت نیست، درش خودپرستی نیست، خداپرستی. در اون لحظه ای که ابا عبدالله در میدان کربلا ایستاده است، اون حد آخر مقاومت رو بازم می کند. حد آخر دیگه وقتی کلی توانایی از بدن سن باز هم ایستادگی کرده بود. یکی از این ستمکاران، از تیراندازانشون، تیر زهرآلودی را به کمان می کند. این تیر میاد روی سینه ابا عبدالله می نشیند. دیگه بی اختیار آقا می افتد روی زمین. چی می گوید؟ باز هم به ذلت می دهد، باز خواهشی می کند، باز تمنایی میکند. نه دیگه بعد از این که گذشت به اصطلاح دوره جنگیدن، روش میکند به همون قبله ای که از اون قبله هرگز منحرف نشده. رضم به قضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المتقین. این است حماسه الهی، این است این حماسه انسانی. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد.
الحمد لله رب العالمين، بارئ الصلاة أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. این مطلب را مکرر ما به زبان می‌آوریم، می‌گوییم حسین ابن علی علیه السلام با این جنبازی که کرد اسلام را تجدید حیات کرد. درخت اسلام را با ریختن خون خود آبیاری کرد. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده. ممکن است بلکه لازم است ما از خود سؤال بکنیم که چه رابطه‌ای بود میان شهادت حسین ابن علی، ریخته شدن خون حسین ابن علی و نیرو گرفتن اسلام، زنده شدن دین، زنده شدن نماز، اقامت الصلاة، زنده شدن اصول و فروع دین. زیرا می دانیم صرفا این که خونی ریخته بشود منشأ این امور نمی شود. بنابراین چه رابطه‌ایست میان قیام و نهضت و شهادت حسین ابن علی و این آثاری که ما میگوییم و مدعی هستیم؟ و از قضا تاریخ نشون میدهد که حقیقت هم دارد، یعنی واقعا هم همین طور است. چه رابطه‌ای هست میان این و اون؟ این رابطه را ما وقتی می توانیم درک بکنیم که موضوعی که در دو جلسه هفته پیش صحبت شد اونها را کاملا در نظر بگیریم. اگر شهادت حسین ابن علی صرفا یک جریان حزن آور می‌بود، اگر صرفا یک مصیبت می‌بود، اگر صرفا این می‌بود که خونی به ناحق ریخته شده است و به تعبیر دیگر اگر صرفا مثل شدن یک شخصیت می بود ولو شخصیت بسیار بزرگی باشد، هرگز چنین آثاری را به دنبال خود نمی آورد. این آثار را شهادت حسین ابن علی از اون جهت به دنبال خود آورد که به تعبیری که ما عرض کردیم یک حماسه بزرگ اسلامی و الهی بود. از این جهت بود که این داستان و این تاریخچه تنها یک مصیبت
و یک جنایت و ستمگری از طرف یک ادعا جنایتگر و ستمگر نبود، بلکه یک قهرمانی بسیار بسیار بزرگ بود از طرف همون کسی که جنایتها را بر او وارد کردند. حماسه بود. شهادت حسین ابن علی یک حیات تازه‌ای در عالم اسلام دمید. عرض کردم در اون شب یک سخن حماسی یا یک تاریخچه حماسی و یا یک شخصیت حماسی اثرش، خاصیتش این است که در روحها موج به وجود می آورد، حمیت و غیرت به وجود می آورد، شجاعت و صلابت به وجود می آورد، در بدنها خونها را به حرکت و جوشش در می آورد، تنها را از رخوت و سستی خارج می کند، چابک و چالاک می نماید، که بسیار خونها در محیطهای ریخته می شود، که چون فقط جنبه خون ریزی است اثرش مرعوبیت مردم است. اثرش این است که از نیروی مردم و ملت می کاهد، نفسها بیشتر در سینه ها حبس می شود. اون در جایی است که فقط خون ریخته بشود و بس. اما یک شهادت ها در دنیا هست که این شهادت ها به دنبال خودش روشنایی برای اجتماع می آورد، صفا برای اجتماع می آورد. شما در حالت فرد امتحان کرده اید، دیده اید بعضی از کارهاست، بعضی از اعمال است که قلب انسان را مکدر می کند، ولی بعضی از اعمال انسان است که قلب انسان را روشن می کند، صفا می دهد، جلا می دهد. اینان همین حالت در اجتماع هم هست. بعضی از پدیده های اجتماعی روح اجتماع را تاریک می کند، روح اجتماع را مکدر می کند، ترس و روح در اجتماع به وجود می آورد، به اجتماع حالت بردگی و اسارت می دهد. ولی یک سلسله و یک حدت دیده های اجتماعی است که درست در عکس است، یعنی به اجتماع صفا می دهد، نورانیت می دهد، ترس اجتماع رو می ریزد، احساس آزادی و آزادگی به او می دهد، احساس بردگی و اسارت را از او می‌ریزد، جرأت و شهامت به او می‌دهد. امام حسین کشته شد، بعد از کشتن امام حسین یه رونقی در اسلام پیدا شد، بی‌جهت نیست. از این جهت بود که امام حسین علیه السلام
با حرکات قهرمانانه خودش روح مردم مسلمان را زنده کرد. این احساسات دردگی و اسارتی که سالها بود در آخر زمان عثمان و تمام دوره معاویه بر روح جامعه اسلامی حکم فرما بود، این احساسها را تضعیف کرد، ترس را ریخ، احساس عبودیت را ظاهر کرد و به عبارت دیگر به اجتماع اسلامی شخصیت داد. دست گذاشت روی یک نقطه در این اجتماع که بعد اجتماع در خودش احساس شخصیت داد. این مسئله احساس شخصیت بسیار مسئله مهمی است. کمتر ما به این مسئله توجه میکنیم، سرمایه اجتماع از این سرمایه بالاتر ندارد که در خودش احساس شخصیت بکند، احساس منیش بکند، یک اجتماع برای خودش ایدئال داشته باشد، یک اجتماع نسبت به اجتماعهای دیگر در خود حس استغنا داشته باشد، حس بی‌نیازی داشته باشد، یک اجتماع اینجور فکر کند که از خودش و برای خودش یک فلسفه مستقلی در زندگی دارد و به اون فلسفه مستقل زندگی خودش افتخار بکند، مباهات بکند، حتی این حس حماسه در اجتماع، یعنی همین اجتماعی از خودش یک فلسفه‌ای در زندگی داشته باشد و به اون فلسفه ایمان داشته باشد، اعتماد داشته باشد، او را بهتر و بهتر و بالاتر بدارد و به او ببالد، به او ببالد. وای به همراه اجتماعی که این حس به حد دست بدهد. اگر این را حد دست داد، این منش اجتماعی این قدر خود این اخلاقی است که بد است، که نفس پرستی و شهوت پرستی که این خیلی رجون است. اگر این اجتماعی این منش را حد دست داد، اگر احساس نکرد که خودش از خودش و برای خودش یک فلسفه مستقلی در زندگی داره و باید به اون فلسفه متکی باشد، اگر به فلسفه مستقل زندگی خودش ایمان نداشته باشد، هر چه داشته باشد ایمانی ولی اگر این یکی رو داشته باشد، هر چه داشته باشد اگر از او بگیرند، باز روی پای خودش نیست. یعنی یگانه نیرویی که مانع جذب شدن یک ملتی در ملت دیگر، یک فردی در فرد دیگر می شود، همین احساس منش به شخصیت هست. معروف هست میگن آلمان ها گفتن در جنگ اخیر، در این جنگ دوم، ما همه چیز رو باختیم، همه چیز رو از دست دادیم الا یک چیز را، شخصیت خودمون. و چون شخصیت خودمون رو از دست ندادیم، همه چیز رو به دست آوردیم. راستم گفتم. اما اگر ملتی همه چیز داشته باشد ولی شخصیت خودش رو ببازد، او هیچ چه نخواهد داشت، خواه ناخواه در ملت‌های دیگر جذب می‌شود. وای به حال این خودباختگی که متأسفانه در جامعه امروز ما وجود دارد. یه وقت در نوشته‌ها و گفته‌های اقبال پاکستانی می‌خوندم، اونجا نقل کرده بود که موسولینی گفته است انسان باید آهن داشته باشد تا نون داشته باشد. یعنی اگه میخوای نون داشته باشی زور داشته باش. ولی اقبال میگوید نه، این حرف درست نیست. اگر میخواهی نون داشته باشی آهن باش. نمیگه آهن داشته باش، یعنی چه آهن باش؟ یعنی شخصیتی باشد محکم به صلابت آهن، شخصیت داشته باش. چرا به زور متوسل میشی؟ چرا به اسلحه متوسل میشی؟ چرا میگه اگر میخوای نون داشته باشی باید اسلحه داشته باشی؟ بگو اگر میخوای هر چه داشته باشی خودت آهن باش، خودت فولاد باش، خودت شخصیت داشته باش، خودت صلابت داشته باش، خودت منش داشته باش، اینجور باش. حالا اگر یه ملت بیچاره و بدبختی ایمان است به اون چه که خودش دارد از فلسفه زندگی، اگر ایمانش به او از دست بدهد، اگر مرعوب یک ملت دیگر بشود، در تمام مسائل اونجور فکر میکند، دیگران فکر میکنند، اصلا نمیتونه شخصا در مسائل قضاوت بکنند. هر موضوعی را فقط به دلیل این که مد است، به دلیل این که پدیده قرن است، به دلیل این که در جامعه آمریکا و جامعه اروپا این را پذیرفتن میپذیرد، دیگه منطق درش نمیشود. پارسال بود، پیران سال بود، دلیل کتاب میخوندن، یه نفر از متجددین ایران کتابی نوشته است، نسبتا اون کتاب بدی نیست. نوشته بود که در لندن، در زمانی که من در لندن بودم، 5 سال در اونجا بودم، یک حادثه ای پیش آمد، حادثه خیلی جالبی، با اون این که دختر سفیر کبیر سابق انگلستان در مسکو، که البته از شخصیت های قهرن خیلی معتبر انگلستان هست، این دختر سفید پوست عاشق یک سیاه‌پوست شده بود و با این سیاه‌پوست ازدواج کرد. او نوشته بود که غوغایی در انگلستان به پا شد که چرا این دختر سفید پوست، اون هم دختر یکی از شخصیت‌های بزرگ انگلستان، با یک سیاه‌پوست ازدواج کرده است. مدت‌ها این چیزه شده بود. بعد یک روزنامه اینجور نوشته بود، نبسته از بابا این همه سر و صدا ندارد، موضوع این که یک سفید پوست با یک سیاه پوست ازدواج کرده است، دنیا به طرف تساوی می رود، دنیای امروز میان نژادها تساوی قائل است. و به علاوه در 14 قرن پیش دین اسلام یکی از مذاهب بزرگ جهان هست، این اختلاف سفید و سیاه را بردسته است. این اون روزه من نبسته بود، در اون کتاب نوشته بود که در یک مجلسی که عده‌ای از انگلیسی ها بودن، چند نفر جوان ایرانی هم اونجا بودن، اونجا صحبت این حرف می شود که فلان روزنامه هم که حرفی نوشته است به استناد کرده است به اسلام، که اسلام در 14 قرن پیش از سیاها حمایت کرده است، اونها را هم دوست سفیدها کرده است. یه مرد انگلیسی گفته بلی، یه دین کثیف بایدم از کثیف ها حمایت بکنم. خب تا اینجا من حرفی ندارم. حالا فعلا اون آقا نوشته بود این 2 نفر جوان ایرانی که در اون مجلس بودن، بعد آمدن خیلی افسرده بودن و گفتن که آقا ما چرا باید یک دینی داشته باشیم که اسباب سرشکستگی ما باشد؟ گفتیم چطور؟ خب بله، ما در یه همچی جلسه بودیم، یه همچی حرفی رو زدم. گفتن یه دین کثیف باید از یک نژاد کثیف حمایت بکند. بعد اون آقای رسد این 2 جوان ایرانی گفتن واقعا اسلام چطور نتوانسته درک بکند که میان سفید و سیاه فرق هست؟ این میگن شخصیت باختگی. این چون در محیطی قرار گرفته است که اون محیط اینجور فکر میکند، به جای اینکه یک ذره استقلال فکری داشته باشه بکوبه به دهن او، دیگه حرف تو حرف مفت است، حرف تو حرف مزخرف است. مگر اختلاف رنگ میتواند سبب امتیاز و فضیلت در میان افراد بشر باشد؟ ولی او نمیتونه. او میگه که وقتی پرنگی اینجور فکر میکند لابد اینجور درست است، لابد اینجور درست. مردم ایران یه حسن داریم و یک عیب. حسن ما مردم این است در مقابل حقیقت تعصب کمی داریم. یعنی شاید میتونیم بگیم بی‌تعصب هستیم. یعنی اگر با یه حقایقی برخورد بکنیم و درک بکنیم اون حقایق را، شاید از هر ملت دیگر زودتر تسلیم اون حقایق میشیم. ولی یه عید دیگر که عید بزرگی در معاملت ایران هست این است که به موازات این که در مقابل حقایق تسلیم میشیم، به حماسه های خودمون، به ارکان شخصیت خودمون، به اینها هم زیاد پابندی. زود ما یه حرف کوچی از دست میدیم راه میکنیم. هیچ ملتی به اندازه ما به شعائر خودش کمتر بی‌اعتناتر نیست. آقا شما همه هندی ها رو ببینید، اونا مثل ما مشرق زمینی هستن. ژاپنی ها رو ببینید، اونا مثل ما مشرق زمینی هستن. عرب ها رو ببینید، اونا مثل ما مشرق زمینی هستن. به اندازه ای که ما در مقابل لغات اجنبی تسلیم هستیم، هیچ ملتی تسلیم نیست. به اندازه ای که ما در مقابل عادات اجنبی تسلیم هستیم، هیچ ملتی اینقدر تسلیم نیست. شما کتابهای تاریخ و علوم را وقتی میخونید، اگر مخصوصا عکس داشته باشه، اگر ببینید عکساش هم ببینید، میبینید دانشمندان درجه اول هندی، هند دانشمندان بسیار بزرگ داشته است که نامش در تراز اول قرار گرفته است. شما میبینید یه دانشمند درجه اول هندی هر چیزی که انداختن با همون امامه و با همون هیکل و با همون لباس. نهرو یک سیاست مدار بزرگی در جهان بود، یک وزنه جهانی بود، بازم با همون لباس هندی در همه جا حرکت میکرد. برای چی؟ لباس اهمیت ندارد. لباس کوتاه، بلند، سفید، سیاه، چیزی نیست. اما به معنی این است این مرد، اون دانشمند کنه امار سرش میگذارد با اون نهره که با همون شلوار سفید گشاد مخصوص به اصطلاح پاش میکند، با همون را میرود توی مردم، با همون پالتو مخصوص میخواد به همه مردم دنیا بگوید من هندیم، باید هندی باقی بمونم. میخواد بگوید که من در مقابل علم تعصب ندارم، چون علم مربوط به کشور خاص نیست. در مقابل صنعت تعصب ندارم، صنعت مال یک کشور خاص نیست. در مقابل عقاید بزرگ فلسفه دینی من تعصب ندارم. اما در مقابل شعارهای ملی، هر کسی به شعارهای خودش پابنده. من چرا باید شعار یک ملت دیگر رو بپذیرم؟ ولی ما اگر فرنگی یک کاری بکند، یک زنار ببندد، با دو زنار کنن میبندی، با این فورو حساب شعار خودشون کاری میکنن. شعار خودش هست، ولی در ما این حساب هایی های هر روز یک زمزمه ای میاد، هر چند سبایی دفعه، یه سال، دو سال یه دفعه تغییر خط. ما خطمون رو باید عوض کنیم. این خط ما رو درد نمیخورد. ما باید خط لاتینی باید به کار ببریم. کلمات خودمون رو با حروف لاتینی باید بنویسیم. اینجور باید باشه. حالا بعد به سر معارف ما، به سر فرهنگ ما، به سر تمدن ما، به سر شخصیت ما، به سر حماسه ملی ما، روی این کار چی میاد، چی به سرش میاد، اون دیگه هیچ سبب در کار نیست. این همه آثار هزار ساله و بیش از هزار ساله ما، آثار نفیسی که دنیا نظیر اونها رو ندارد. مگه دنیا کتاب مثل مولوی دارد؟ مگه دنیا کتاب مثل سعدی دارد؟ اینها در قالب همین خطوط گفته شده است و نوشته شده است. اگر این خط که سادس با سینش با سش و زش با زادش با زینش فرق می کند، اگر شما این قالب رو وردارید، در ظرف صد سال دیگه اصلا مسئله رو نمیشه خورد. ولی من نمیدونم چرا ماها اینجا پیغمبر به مردم عرب چی داشت؟ چی داشت که بدهد؟ یک نفر آدم فقیر، یک آدم یتیم، یک کسی که اساسا تمام خودم و قبیله خودش با او دشمن هستن، چی داشت به اونا بدهد؟ چطور شد اونها را از اون عزیز پستی به اوج عزت برد؟ رسوم شخصیت ایمانی به اونها داد که اون ایمان به اونها شخصیت داد. یک مرتبه اون عرب سوسمار خوره شیر شطر خوره غارتگری که دختر خودش زنده زنده به خاک میترد، یک مرتبه این احساس درش پیدا شد که من باید دنیا را از اسارت نجات بدم، دنیا را از پرستش و اطاعت غیر خدا هر چه هست نجات بدم. هیچ هم اهمیت نمیداد که اعتراف بکنه که من در گذشته این دور بودم. افتخار میکرد که بگوید من در گذشته اینقدر پست بودم و اونجور فکر میکردم، به هیچ سابقه درخشان ملی ندارم، ولی امروز اینجور فکر میکنم، از شما بالاتر فکر میکنم، از شما عالیتر فکر میکنم. این رو بهش میگوین شخصیت. لا اله الا الله، کلمه از کلمه لا اله الا الله بیشتر به روح انسان حماسه میبخشد و به روح انسان شخصیت میدهد. معبودی متعادی قابل پرستش غیر خدایی انسان، یک جرم فلکی، یک حیوان، یک سنگ، یک درخت، اینها کجا؟ و سر تعظیم فرود آوردن یک بشر کجا؟ ابدا ابدا من در مقابل غیر خدا هر چه هست سر تعظیم فرود نمیارم. من طرفدار عدالتم، طرفدار حقم، طرفدار احسانم، طرفدار فضیلتم. اینه بهش میگن شخصیت. از مطلب خودمون خیلی دور نیست. اومده این کاری کردن که شخصیت اسلامی رو در میان مسلمین میروندن. چرا آقا کوفه ای که مرکز ارتش اسلامی بود، کوفه مرکز ارتش اسلامی بود، اگر امام حسین نمی آمد به کوفه، امروز تمام مورخین دنیا امام حسین ملامت می کردن. چرا؟ گفتن آقا کوفه عراق که مرکز ارتش اسلامی بود از تو دعوت کردن، 13,000 نفر با نماینده تو بیعت کردن، 12,000 نامه برای تو فرستادن، چرا نمیگه بگه از عراق نمی بهتر و بالاتری هم هست؟ چرا؟ برای اینکه عراق همین کوفه بعد از اون جنگ هایی که در صدر اسلام واقع شد اساسا شهر کوفه را ساختن. این شهری بود که ارتش اسلامی در اونجا ساخت به دستور عمر بن الخطاب و از کوفی ها و مردم عراق شجاعتر و سلحسورتر وجود نداشت. در این حال همین مردم، همین 16,000 بیعت کننده اینها، همین ها که 12,000 نامه نوشتن، تا سرکله پسر زیاد پیدا شد همه فرار کردن رفتن تو سوراخ ها. چرا؟ چون پسر زیاد، چون زیاد ابن عدی سالها در این کوفه حکومت کرده بود، چون اینقدر چشم در آورده بود، اینقدر دست و پاها بریده بود، اینقدر شکمها سفره کرده بود، اینقدر افراد رو در زندان کشته بود که اصلا به کلی اینا احساس شخصیت خودشون از دست داده بودن. پسر زیاد آمد، پسر زیاد آمد، تا شنیدم پسر زیاد آمد
زن بود که میرفت دست شوهرش میگرفت، او را از کنار مسلم کنار میکشید. مادر بود که دست بچه خودش میگرفت، خواهر بود که دست برادر خودش میگرفت، پدر بود که دست فرزند خودش میگرفت.
مردم کوفر شیعه یا علی ابن ابی طالب بودن بدون شک
شیعه بودن. امام حسین به شیعه گفتن، در همون زبان هم میگفتن قلوب هم معز و سیوب هم علی. چرا؟
چون شخصیت ملت مسلمان را اومدی ها له کرده بودن، کوبیده بودن.
به یک کسی احساسی از اون احساسهای اسلامی در خودش نمیدید. حالا چطور شد همین کوفه بعد از مدت بسیار بسیار کمی،
بعد از 3 سال همین کوفه انقلاب کرد، 5000 نفر حباب از همین کوفه پیدا شد،
آمدن رفتن سر قبر حسین ابن علی، در اونجا از ریش میکردن، گریه شنه کردن، توبه شنه کردن، توبه رو در گاه الهی از تقصیری که کرده بودن و گفتن ما
کنه انتقام خون حسین ابن علی رو نگیریم، از پای نمیرسیمیم، یا باید کشته بشیم
یا باید انتقام بگیریم. به عمل کردن. بکله کربلا رو کیا کشتن؟ همین ها کشتن. نه تنها اون وقت، از همون عصر عاشورا
و از روز 12 محرم
این نهضت از اون وقت شروع شد. کی این کار کرد؟ حسین ابن علی. آقا
شخصیت دادن به یک ملت به این است، اولا باید به اونها عشق و ایدئال باید بهشون داد،
یا عشق و ایدئالی که دارن اگر روش غبار گرفته گرد گرفته دو مرتبه باید زنده کرد. حسین ابن علی در سخنان خودش، در خطابهای خودش، اونجایی که به نام امر به معروف و نهی از منکر صحبت می کند، همه صحبت این است:
اسلام و حلال اسلام السلام از قد بلیت الامت دراعی مثل یزید، ما خرجت عشرن بلا بطرن بلا مفتدن بلا والما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی.
بعد از 20 سال 30 سال که این حرف ها فراموش شده بود، حسین ابن علی به نام یک نفر مسلم و به نام یک نفر اصلاح طلب که باید در امت اسلام اصلاح ایجاد کرد، قیام کرد، بشه داد به مردم، ایدئال داد به مردم. حماسه قومی که زنده می شود اولش اینه، رکن اولش اینه.
ملتی شخصیت دارد که حس استغنا درش باشد،
حس بی‌نیازی استغنا. این درس های آموزنده جنبه مثبت قیام حسین ابن علی اینها که عرض می کنم،
حس استغنا به مردم داد،
استغنا بی‌نیازی. روز اولی که از مکه می خواد حرکت بکند،
یک ذره قیام خودش مشروط نمی کند.
خود تلموت علی ولد آدم در آخر جمله این است: فمن کان باطلا فینا معجزه مبطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله.
من فردا صبح حرکت می کنم، هر کسی که آماده جنبازی، هر کسی که حاضر از خون قلب خودش در راه ما بریزد، هر کسی که تصمیم ملاقات حق رو گرفته، هر دسته برکت ساعت که من رفتم
دیگه بیش از این هر دید. از اون بالاتر شب عاشورا،
این مقدار استغنا قطعاً در دنیا نظیر ندارد. شب عاشورا
اصحابش جهن می کند، اهل بیتش هم جهن می کند، اینها را تمجید می کند، اونها را تمجید می کند، از اینها تشکر می کند، از اونها تشکر می کند. بعد بهشون می گوید
بدانید همتون، از همتون متشکر و ممنونم،
ولی بدانید اینها دشمن به شما کار ندارد، پس اگر برید اونها مانع نمی شن.
من هم از نظر شخص خودم که با من بیعت کرده اید، بیعت خودم را از دوست شما برداشتم،
معذور بیعتم با من ندارید، هر کس میخواد برود آزاد است.
این مقدار استغنا از اصحاب اهل بیت خودش که اعتراف میکند اهل بیتی بهتر از اینها، اصحاب با وفاتر از اینها سراغ ندارم، در این حال نمیگه آیون من تنها نگذارید، من غریبم، من مظلومم، من بیچارم. البته که دین خدا تکلیف دین خدا رو که بر نمیدارم، با افرادی هم که اتمام و حجت میکرد اگر میدید به این که اونها حاضر نیستن، میگفت پس از این صحنه دور برو، نزدیک نباش، این نقطه دوردستی برو، برای این که باز من نمیخوام که تو به عذاب الهی گرفتار بشی، چون اگر من از کسی استمداد بکنم و صدای استمداد من رو بشنود و من مدد نکنم، خداوند او را در عذاب جهنم مبتلا خواهد کرد. استغنا، این درس استغنا درس کوچکی نبود، همین استغنا بود که بعدها روحیه استغنا به وجود آورد و چقدر قیام ها و نهضت ها به وجود آمد. غیرت بود، حسین ابن علی درس غیرت به مردم داد. حسین ابن علی درس تحمل و بردباری به مردم داد، تحمل و بردباری، تحمل شدائد، تحمل سختی ها، اینها برای ملت مسلمان درس بود، درس های بسیار بزرگ بود. پس این که میگوین حسین ابن علی چه کرد و چطور شد که دین اسلام زنده شد، حسین ابن علی روح تازه زنید، خون همه به جوش آورد، غیرت همه تحریک کرد، حفظ ایدئال به مردم داد، حفظ استغنا در مردم به وجود آورد، درس صبر و تحمل و بردباری و مقاومت ایستادگی در مقابل شدائد به مردم داد، ترس و ریخ ترس و ترس. همین مردمی که تا اون مقدار میترسیدن بعد تبدیل شدن به یه عده مردم شجاع و دلاور. معروف از این داستان میگویند در جنگ های نادر با اجنبی ها با هندی های عرف های جوانی ردی، یه سربازی ردی که این فوق العاده شجاع و دلیر بود، فوق العاده شجاع و دلیر بود که نادر اعجاب میکرد از شجاعت و دلاوری. خواستش یک روز آمد گفت تو با این شجاعت و دلاوری اون روزی که افاغن ریختن به اصفهان قارت کردن کشتن کجا بودی؟ خب من اصفهان بودم. گفت تو اصفهان بودی و افاغن آمدن به این همه جنایت کردن؟ گفت بله بودم. گفت پس اون روز شجاعتت کجا بود؟ گفت اون روز نادری نبود، امروز من نادری میبینم. این شجاعتی که امروز من دارم نیمه، بلکه بیش از نیمه از روحیه نادر دارم. طوره که میبینم غیرت من تعریف میشود، طوره که میبینم شجاع میشم، دلیر میشم، دلاور میشم. ترس، حس بردگی، حس بردگی واقعا در جامعه اسلامی حس بردگی پیدا شده بود نسبت به بنی امیه که دیگه حالا اینجور شده، خدا اینجور خواسته که ما برده امدیه ها باشیم، برده امدیه ها باشیم. پس دلیلی آقایان، پس اینه که عرض میکنیم حماسه حسینی، حماسه حسینی، و باید این درس و درس کربلا حادثه عاشورا از این جنبه، از این جنبه باید مورد استناد ما قرار بگیره، ولی بیشتر از این جنبه. نه اینکه من مخالف اون جنبه هستم، من مخالف رسا و مرسیه نیستم، ولی میگم این رسا و مرسیه باید به شکلی باید باشد که در این حال اون حس قهرمانی و حسینی را در وجود ما تحریک بکند، احیا بکند. حسین ابن علی یک سوژه بزرگ اجتماعی، حسین ابن علی در اون زمان یک سوژه بزرگ بود، هر کسی که میخواست در مقابل ظلم قیام بکند شعار خیال اثارات حسین بود. امروز هم حسین ابن علی یک سوژه بزرگ است، سوژه برای چی؟ برای امر به معروف، برای نهی از منکر، برای اقامت و اقامه نماز، برای زنده کردن اسلام، برای این که احساسات عواطف عالیه اسلامی در وجود ما احیا بشود، در وجود ما زنده بشود. من دیگه عرایض خودم را با این که عرایض دیگری هم دارم همینجا خاتمه میدم. به دوستان در رفقه عرض کردم و دیشب نمیدونم سرما خوردم چی بود که از صبح تب داشتم، الان هم با یه حالتی تقریبا یه مقدار کمی از تب داشتم تا آمده اینجا. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. آیه عجیبی. ایها الناس، این دعوت پیغمبر را اجابت کنید. این دعوت به این است که شما را میخواد زنده بکنه. حیات یک ملت به چی؟ به ثروت زیاد داشتن نه، حتی به علم است. به علم هم نیست. علم به تنهایی کافی نیست که یه ملت رو زنده بکنه. به چی؟ به این است که اون ملت شخصیتی رو در خودش احساس بکنه. ای بسا ملت های عالم که شخصیت ندارن، و ای بسا ملت های جاهل که شخصیت خودشون حفظ کردن. الجزایری ها بعد از 150 سال مبارزه اگر به استقلال رسیدن و استعمار فرانسه رو به زانو در آوردن، برای چی بود؟ برای اینکه در اونها یک حماسه ای وجود داشت، یه احساس مرشی در اونها وجود داشت. اگر در اون طرف مشرق، در اون سر مشرق یک ملتی دیگری دارد با قوی ترین، ثروتمندترین، نیرومندترین ملت های جهان مبارزه می کند، چه مبارزه می کند؟ در رسته اونها مبارزه می کند ابدا، قدرتش با اونها مبارزه می کند ابدا، قدرتش با اونها مبارزه می کند ابدا. چی؟ احساس شخصیت منش. من تو را قبول ندارم، تو را با آقایی قبول ندارم. من نباید زنده باشم، روی پای خودم باشم، کسی بر من حکومت نکنم، یا باید نباشم روی. در این حماسه حسینی اون کسی که بیش از همه این درس را آموخت و بیش از همه این پرتو حسینی بر روح مقدس او تابید، خواهر بزرگوارش زینب سلام الله علیها بود. راستی موضوع عجیبی. زینب تاریخ حالش اینجور حکایت می کند. زینب با اون عظمتی که از اول داشته در دامن زهرا اون عظمت به دست آورد، در تربیت علی اون عظمت رو به دست آورد، در این حال زینب نشون میدهد که زینب بعد از کربلا با زینب قبل از کربلا باز متفاوت است. یعنی زینب بعد از کربلا یک شخصیت و عظمت بیشتری رو دارد. بعد از کربلا که عرض میکنم یعنی بعد از عاشورا. ما می‌دونیم در شب دهم عاشورا یک دو نوبت زینب نمی‌تواند حتی جلو گریه خودش رو بگیرد. یک بار اینقدر گریه می‌کند که در روی دامن حسین بیهوش می‌شود و حسین با صحبت‌های خودش زینب را آرام می‌کند. لا یذهبن به حلمک الشیطان، خواهر عزیزم مبادا وساوس شیطانی بر تو مسلط شود. حلم را از تو برو باید، صبر را از تو برو باید، تحمل را از تو برو باید. با زینب با حسین درد دل میگوید. وقتی حسین به زینب میفرماید که تو چرا اینجور میکنی؟ مگر تو شاهد و ناظر وفات جد من مگر نبودی؟ جد من از من بهتر بود، پدر ما از ما بهتر بود، برادر همین جور، مادر همین جور. باز زینب با حسین صحبت می کند که برادر جون، همه اونها اگر رفتن، بالاخره من یه پناهگاهی غیر از تو داشتم، ولی با رفتن تو برای من پناهگاهی باقی نمی ماند. اما همین که این ایام عاشورا سپری می شود، حسین رو می بیند با اون روحیه قوی، با اون روحیه نیرومند، با اون دستور العمل ها
دیگه زینب می شود زینب دیگری، زینب دیگری که دیگه احدی در مقابل او کوچکترین شخصیتی ندارد. آقا این شوخی که یک زن اسیر را امام زین العابدین فرمود ما 12 نفر بودیم، تمام ما 12 نفر را به یک زنجیر بسته بودند، یک سر زنجیر به بازوی من بود، یک سر دیگر به بازوی عمم زینب بود. میگویم تاریخ ورود اسرا به کربلا 2 ماه سفر بودند، ببخشید به شام 2 ماه سفر بودند. 22 روز از اسارت زینب گذشتند، 22 روز رنج متوالی، رنج متوالی شوخی نیست. با این حال او را وارد مجلس یزید ابن معاویه می کنند، یزیدی که هر کس اون دفتگاه اون کاخ اخضر، یعنی کاخ سبزی بود که معاویه ساخته بود در شام، عجیب بوده از دستگاه اون بارگاه مجلل یزید که هر کسی فقط همون خدم و حشم و اون تشریفات رو میدید، اون تنتنه و دبدبه رو میدید، خودش میباخت. یک زن اسیر رو وارد یک همچه مجلسی میکنن، از درگاهی وارد درگاه دیگر، از تالاری وارد تالار دیگر، حتی بعضی نوشتن که از 7 تالار افراد میگذاشتن تا به اون تالار آخری میرسیدن که یزید خودش روی تخت مزین و مرتع چنین به چنانی نشسته بود. تمام اعیان، اشراف، عازم، سفرهای کشورهای خارجی روی کرسیهای طلا یا نقره همه نشسته هم. این ادعا اسرا را وارد می کنه. همین زینب رنج دیده ی رنج کشیده در همون محضر چنان موجی در روحش پیدا شد و چنان موجی در جمعیت ایجاد کرد که یزید معروف به فصاحت و بلاغت رو لال. یزید شعرهای ابن زبره را با خودش میخواند، افتخار میکند به یک همچه موفقیتی که نصیبش شده است. زینب فریادش بلند میشود، اظننت یا یزید انک اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السماء انا ذلک لک علی الله کرامه و لنا حوانا یزید. خیلی باد به دماغت انداختی شمخت به انفکر، خیلی باد به دماغت انداختی، خیلی تو نیاز مبرداشت، تو خیال کردی این که حال امروز ما را اسیر کرده ای، این که تمام اقطار زمین رو بر ما گرفته ای، ما در مشت نوکرهای تو هستیم، تو خیال کردی که این یک نعمت و موهبتی است از طرف خدا بر تو؟ به خدا بکن، به خدا بکن ایدی، تو خیلهان در نظر من بسیار کوچکی و بسیار حقیر و بسیار پستی. من برای تو یک ذره شخصیت قائل نیستم. ببینید اینها مردمی هستن که همه تیزان در دست دادن الا ایمان خودشون دار، الا شخصیت روحی و معنوی خودشون. اون وقت شما توقع ندارستیم که همچه شخصیتی مانند شخصیت زینب، همچه حماسی مانند حماسی زینب در شام انقلاب به وجود بیاورد؟ همون جوری که به وجود آورد، چه نزید مجبور شد در همون شام روش خودش رو عوض بکند، محترمانه و سرا رو به مدینه بفرستد، بعد تبری بکند، لعنت بکند به ابن زیاد و خودش رو به اصطلاح بخواد که تبری جسته باشد از این کار و بگوید که خدا لعنت کند پسر زیاد را، من هم که دستوری نداده بودم از پیش خود این کار رو کرد. زینب چنین کاری رو کرد. در آخر جمله هاش اینجور فرمود: یا یزید کت کیدت وفع سعیک فانک لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. یزید، بهش یزید هم میگوید، یه کسی که مردم اگر به جمله یا امیر المؤمنین میخواستن بهش بگن با هزار ترس و لرز میگفتن. یزید نمیگه یا خلیفت رسول الله مثلا، نمیگوید یا امیر المؤمنین، یزید پسره، پسره آبیه. من به تو بگویم هر حقهی که میخواهی بزنی بزن و هر کاری که میتوانی بکنی انجام بده، اما این رو یقین داشته باش که تو نام ما رو در دنیا میخوای محو بکنی، نام ما وحی شده محو شدنی نیست. اون که محو میشود، نابود میشود، باز پر چنان خطبهی در اون مجلس خون که یزید لال و ساکت باقی موند. خشم سراسر وجود این مرد شقی و لعین را فرا گرفته بود که حالا چه بکنم؟ آخر کاری دست به یک عمل ناجوان مردانه زد، برای اینکه دل زینب را آتش بزند، برای اینکه زبان زینب را ساکت کند، برای اینکه دیگه زینب منقلب بشود. عصایی دارد، عصای خیزران، با اون عصای خیزران به لب و دندان ابا عبدالله اشاره کرد: ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلی الله